سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید موضوع آزمایش موشک ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند. سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان آمریکا به دلایل امنیتی لغو شد. و اتحادیه عرب گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد موضوع رزمایش موشکی سپاه پاسداران را در نشست آتی شورای امنیت در روز دوشنبه مطرح خواهد کرد. سامانتا پاور در این بیانیه که دیروز منتشر شد آزمایش‌های موشکی ایران را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که آمریکا از دیگر کشورها درخواست خواهد کرد که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. خانم پاور همچنین با اشاره به گفته‌های فرماندهان سپاه پاسداران که هدف این موشک‌ها را تهدید مستقیم اسرائیل دانستند، گفته است که ما چنین تهدیدی را محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رزمایشی موشکی برگزار کرد و از شلیک دو موشک با برد 2000 کیلومتر خبر داد. سخنرانی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان آمریکا شب گذشته در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خطاب به جمعیت حاضر در دانشگاه ایلینوی گفت آقای ترامپ پس از ورود به این شهر و دیدار با مسئولان ایالتی تصمیم گرفت سخنرانی جمعه شب خود را به دلایل امنیتی لغو کند. از ساعتی پیش از این سخنرانی درگیری‌های بین هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در محل همایش روی داد و پس از اعلام لغو سخنرانی نیز اعتراض‌ها در مواردی به خشونت کشیده شد. یک هفته پس از شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب نیز گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم در نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره به رأی گذاشته شد. تمامی اعضای حاضر در نشست به جز دو کشور عراق و لبنان به این مصوبه رأی مثبت دادند. سخنان حیدر عبادی نخست وزیر عراق در مورد تروریستی خواندن برخی گروه‌ها نیز موجب شد تا هیئت سعودی موقتاً محل نشست را ترک کند. آمریکا، کانادا و استرالیا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را تروریستی نامیده است. در حالی که مذاکرات صلح سوریه قرار است روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، دولت سوریه هنوز تصمیم خود را درباره شرکت در این نشست اعلام نکرده است. با این حال کمیته عالی مذاکرات که اصلی ترین گروه های مخالف بشار اسد را نمایندگی می کند و مقر آن در ریاض است، روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات حضور خواهد داشت. از سوی دیگر استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز بار دیگر تاکید کرده است که باید 18 ماه پس از آغاز مذاکرات در سوریه انتخابات برگزار شود. نشست ژنو همزمان با پنجمین سالگرد جنگ داخلی سوریه برگزار می شود که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا میگوید خبرهای مربوط به تدوین توافقنامه بین دو کشور برای بازگرداندن اجباری پناهجویان به ایران صحت ندارد. پیش از این یک رسانه استرالیایی گزارش داده بود که هفته جاری در جریان سفر وزیر خارجه ایران به استرالیا توافقنامه‌ای در این باره به امضای دو طرف خواهد رسید. سفیر ایران در استرالیا ضمن تکذیب این خبر به خبرگزاری ایرنا گفته است که در مذاکرات طرح موضوع و خواسته ها البته برای طرفین باز است. به نوشته ایرنا بیش از 9000 پناهجوی ایرانی که قصد ورود به خاک استرالیا را داشتند در بازداشتگاه های این کشور یا جزیره پاپواگینه نو به سر میبرند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره این میشنوید که تبلیغات انتخاباتی در ایران چقدر با محیط زیست سازگاره.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوستر هاون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
یک خانه، یک زمین.
تب و تاب انتخابات به پایان رسید. شب و روزهای چندان زیادی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صرف نشد. اما در روش‌های تبلیغات فشرده اونها چقدر به شرایط زیست محیطی کشور توجه شد؟ مکان‌های در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها بر دیوار بعضی از خیابان‌ها و کوچه‌ها در بسیاری از شهرها شاید بهترین شاهد اون روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرست‌های چاپ شده نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای اونها روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها رو از هر نوع پوستر، عکس و اعلامیه پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابان‌های بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگه در این روزهای تبلیغات نشون دهنده مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هاشون رو پوشونده. اونقدر که گاهی در گزارش‌های در صدا و سیما هم از این وضعیت گله می‌شد.
تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهری شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور داره. اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده از شرایط بیشتر این تبلیغات میگه.
این کاغذهای سفید تمیز یعنی کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودن، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که ضرر کمتری بخوره به محیط زیستمون.
با این همه بارها گفته شده که روند طی شدن روزهای این دوره انتخابات دو مجلس در ایران متفاوت بوده. بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش دادند حتی پیش از اون که شور تبلیغات به شهرهای کشور حال و هوای انتخاباتی بده، شعارهای تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی مثل کاغذهای چاپ شده دست به دست می‌شده. روشی که به گفته بعضی از کارشناسان محیط زیست به صرفه‌تر برای طبیعت بود. حمیدرضا میرزاده خبرنگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران از این فضاهای تازه میگه.
شبکه‌های تلگرامی، شبکه‌های اینترنتی خیلی گسترده در بین مردم استفاده می‌شدن. اما خب نباید هم نتیجه‌گیری از این اتفاق بکنیم که حتما همه مردم توی این ماجرا از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. حتما یه قشر دور از تکنولوژی‌تری هم هستن که ترجیح میدن با تبلیغات کاغذی این اتفاق رو داشته باشن. استفاده از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی فقط تهران خیلی مرسوم بود، تو شهرهای بزرگ که خب کف دسترسی مردم به تکنولوژی بیشتر، از اونجایی که شکل تصمیم گیری افراد برای انتخاب کاندیدا کاملا متفاوته به نسبت شهرهای بزرگ و یک فاکتورهای دیگه رو مردم اونجا در نظر میگیرن، در بیشتر مواقع اونجا تبلیغات شکل دیگه ای داره، ولی تهران به نسبت انتخابات های پرشور پیشین فکر میکنم از میزان استفاده کاغذ در تبلیغات خیلی کاسته شده بود، یعنی کاندیدا کمتر این در واقع تبلیغات کاغذی رو داشتن. بعضی از کاندیدا هم که سری ابتکاراتی رو داشتن، دونه درخت میدادن یا سعی میکردن که دیگه کاغذ کوچیک چاپ کردیم که کمتر درخت قطع شده باشه و یه جورایی شعارهای انتخاباتی محیط زیستی.
با اینکه در این دوره از تبلیغات در سال 94 خورشیدی شهرداری‌ها محل‌های مشخصی رو بر سطح بعضی از دیوارها در نظر گرفته بودند و بعضی از پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفید شده بودند که روی آنها نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما اونطور که عکس‌ها و فیلم‌های خبرگزاری‌ها نشون میده بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شدند. از طرفی همیشه هم کسانی هستند که آگهی‌های تبلیغاتی کوچک رو که به شکل دفترچه یا چند ورقه چاپ شده به دست آبران میدند. اما آبران معمولاً چند قدم اون طرف‌تر کاغذها رو وسط خیابون و پیاده‌روها و توی جویهای آبرها میکنن و میرن. مصرف بی‌رویه کاغذ که تا آخر شب در چند نوبت با جاروی رفتگران در خیابان‌ها جمع می‌شد، تنها موضوعی نبود که تلاشگران محیط زیست مثل بقیه دوره‌های انتخاباتی در موردش نگران بودند. اسماعیل کهرام، پژوهشگر و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، از وضعیت اردوگاه بعضی از نامزدها در تهران میگه.
هزاران و میلیون‌ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر وسط شاخ گذاشته شد. میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی بود، نایلونی بود که در طبیعت چه مدت زمان طولانی طول میکشه تا اینکه اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال اینها ذکر شده و با کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. یه مسئله دیگه بود که کاندیداهایی که در حوزه انتخابیشون فعال بودن اونها همشون از لیموهای پلاستیکی، از ویروس پلاستیکی به یه بار مصرف استفاده میکردن. یه حالتی پیش آمده بود مانند آشوره تاسیعا که ما تعداد زیادی شاید میلیاردها از این ظرفها رو استفاده میکنیم و باز هم برگزاری میکنیم در جاهایی که زباله رو میریزیم.
با این حساب روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرسونه، اطلاع رسانی هم بکنه و خودش روش تبلیغی درستی برای یک نامزد باشه. آرش غفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی در آمریکا، درباره روش‌های تبلیغی متداول در ایالات متحده آمریکا میگه که تا حدی به نفع محیط زیست هم هست.
تبلیغات انتخاباتی آمریکا بیشتر تبلیغاتیه که به صورت هدف‌گذاری مخاطب و از طریق ابزار دیجیتال انجام میشه. به این معنی که شما یه سری اطلاعات مخاطب رو دارین، به اونها ایمیل می‌فرستین، از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر اونها رو هدف‌گذاری می‌کنین، ازشون دعوت می‌کنین که بیان توی برنامه‌هاش شرکت کنن، توی وبسایت‌های کاندیداها، برنامه‌های کاندیداها و برنامه‌هایی که به نفع کاندیدا تشکیل میشه رو بهتون میگن، باز دعوت می‌کنن که شرکت بکنین. توی ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر اینها خیلی رواج داره. به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه. خیابون اگه بریم فضا انتخابات باشه نمیبینین که همه جا پوستر اینها وجود داشته باشه، ولی به صورت معمول هیچ وقت نمیبینین که مثل اون چیزی که ما توی ایران میبینیم، یعنی وقتی فضا انتخابات میشه، یعنی هفته مونده به انتخابات، توی انتخابات مجلس یا دو هفته توی انتخابات ریاست جمهوری که تمام در و دیوارش از پوستر اینها هست، نه اینجا وجود نداره.
با اینکه گفته میشه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این دوره از انتخابات بی سابقه بوده و غیر قابل مقایسه با دوره‌های پیش، اما نگرانی‌های دیگه‌ای هم وجود داره. عاقبت تبلیغات یک انتخابات موضوعیه که در بیشتر دوره‌ها فعالان محیط زیست رو نگران می‌کنه. حمیدرضا میرزاده، روزنامه‌نگار در حوزه محیط زیست در تهران، این بخش رو مهمترین موضوع مرتبط با تبلیغات انتخابات در ایران می‌دونه.
نکته خیلی خیلی مهمیه که بعد از انتخابات چه اتفاقی افتاد؟ آیا کاندیداهایی که پیروز شدن یا حتی اون کاندیداهایی که پیروز هم نشدن برای زباله و این کاغذی که تولید کردن فکر کردن، دارن میرن به سمت این که مهمترین تصمیم گیری کشور انجام بدن؟ ما هنوز تو کشور خودمون مشکل بازیافت داریم. خیلی کاغذها در ایران بازیافت نمیشن و دور ریخته میشن و صنعت بازیافت کاغذ ما صنعت قوی نیست که بتونیم بگیم سهم قابل توجهی رو توی بازار کاغذ به خودش اختصاص میده. بازیافتی آیا اصلا کاندیداهایی که پیروز شدن هزینه‌ای برای جمع‌آوری تبلیغاتشون که به ترجیحا چسبونده بودن توی کوچه و خیابون ریخته بود انجام دادن؟ عملکرد کاندیداها بعد از انتخاب شدن و بعد از انتخابات چی بوده؟ فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که زباله‌ها رو جمع‌آوری بکنن یا پوسترهامون رو که جمع‌آوری کردیم دادیم به چرخه بازیافت یا فعالیت‌های هزینه‌بر.
نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.